چون باعث امنیت بیشتر برای محمد میشد. خیلی ها در شهر فهمیدند که بنی هاشم به خانه محمد رفتند و با این حضور دعوت او را پذیرفتند. از نگاه بیرونی آنها حتی دو بار به خانه او آمدند و حتی هر دو بار ابولهب هم در جلسه حاضر بوده است. جلسه طوری بوده که محمد حتی توانسته است برای خودش جانشین تعیین کند. پس بنی هاشم به هر حال دعوت او را برای یاری کردن بدون پاسخ نگذاشتند، هرچند خیلی از آنها هنوز ایمان نیاوردند. از بین آنها فقط ابو طالب، عموی مهربان و با سخاوت، حمزه، عموی شجاع و پرقدرت رسول الله، جعفر برادر بزرگتر علی و علی که آن روز به عنوان برادر و جانشین محمد معرفی شد، به رسول خدا ایمان داشتند. همین نفرات کافی بودند تا جمع بنی هاشم به عنوان حامیان رسول خدا معرفی شوند. ابولهب از اتفاقی که افتاده بود بسیار ناراحت است. تمام تلاش او بر روی بی اثر کردن آن جلسه متمرکز شده است. اما کار از کار گذشته و او نتوانسته از پیشرفت محمد جلوگیری کند. او مثل شعله‌های آتش برافروخته و خشمگین بود و همه توان خود را برای ضربه زدن به پیامبر به کار می‌بست. همسرش به او در این دشمنی کمک می‌کرد و هیچ وقت اجازه نمی‌داد انگیزه ابولهب از دشمنی کردن خاموش و سرد شود. او و همسرش به این فکر می‌کردند که چگونه می‌توانند ضربه‌ای به محمد بزنند. آنها در دشمنی چیزی کم نگذاشتند. دو تا از پسرهای آنها قبلاً با دو دختر محمد ازدواج کرده بودند. فکری به ذهنشان رسید و آن این بود که پسرانشان را مجبور کنند تا دخترهای محمد را طلاق دهند. این زخم زدن پایان دشمنی‌های آنها نیست. همسر ابولهب شاعر است و شعرهایی بر ضد محمد می‌سراید. شعر خیلی مهم است و می‌تواند هر کسی را بدنام کند. او با این شعر محمد را که شایسته ستایش و آفرین است، مذموم، یعنی شایسته سرزنش معرفی می کرد. خداوند سوره ای را نازل کرد که با آن ابولهب و همسرش معرفی شوند و عاقبت جهنمی آنها عبرتی باشد برای هر کسی که نزدیک بودن و خیشاوندی هم او را به رحم نمی آورد و باعث مهربانی او نمی شود. نام سوره‌ای که نازل شده بود را بعدها سوره مسد گذاشتند. مسد یعنی الیاف درخت خرما که با آن تناب درست می‌کنند. در این سوره گفته شده است گردنبند جهنمی همسر ابولهب از لیف خرما است. چه سوره است این سوره مسد؟ سوره‌ای برای دوری از گناهان که به همه این نکته را فهماند اگر کسی با پیامبر ناسازگار باشد عالم با او ناسازگار خواهد بود، هرچند فامیل پیامبر باشد. زیرا نسبت انسانها با پیامبر نسبت فامیلی نیست. در این سوره معلوم می شود که باید با کارهایی که به انسان آسیب می زنند مقابله کرد. با این سوره می توان به آسیبهای متنوع فکر کرد. آسیبهایی که برخی به سلامت و برخی به یادگیری انسان مربوط می شوند. این سوره ما را به این نتیجه می رساند که خوبی ها با پیامبر نسبت دارند و بدی ها با پیامبر نسبت ندارند. با شنیدن این سوره مسلمان ها فهمیدند اگر کسی بنده خوبی برای خدا نباشد از پیامبر هم دور می شود. آنها سعی کردند کارهایی را انجام ندهند که موجب قطع رابطه ایشان با پیامبر شود. آنها از خیالات بیهوده و غلط دور شدند و دلشان را به خیشاوندی و فامیلی خوش نکردند و سعی کردند دارایی های حقیقی داشته باشند. سوره مسد به مسلمان ها یاد داد که کارهای خوبی انجام دهند تا به محمد نزدیکتر شوند. و به آنها یاد داد با دشمنان، آنهایی که هیچ وقت دست از دشمنی بر نمی دارند، باید جدی بود و از آنها دوری و براءت کرد. هر روز بلورهایی از کلمات در حال شکل‌گیری هستند، کلمات خدا که هم مهربان و لطیف هستند و هم جدی و پرابهت. و مسلمانان با آمدن هر سوره‌ای احساس می‌کنند زندگی آنها هم قشنگ‌تر و هم جدی‌تر شده است. مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم را خواستن شاخص و نشانه‌ای برای می به قیام برای خداست. هم دشمنان و هم یارانش با این معیار شناخته و درجه بندی می شوند. اهل بادیه است. بادیه یعنی بیابان. انسانی است که تفکر می کند، از هر چیزی درس می گیرد، حتی از حیوانات بیابان و حتی از گوسفندهایی که برای چرا می آورد. نزدیکترین جا که آبی پیدا می شود و علفی می روید، او با گوسفندهایش آنجاست. امروز از اول صبح حال دیگری دارد. ذهنش درگیر احوال مکه است و غرق در خیال رفتن به آنجاست. در این میان صدایی او را به خود می آورد. اولش باور نکرد، ولی این گرگ است که از سمت راست به گله او حمله می کند. سریع چوب دستی را برداشت و هی هی کنان به سمتش دوید. گرگ دست بردار نیست. مسیر خود را عوض می کند و از سمت چپ حمله بر می شود. ابوذر هم این بار از سمت دیگر مسیر گرگ را سد کرد. به خدا گرگی بدتر از تو ندیدم. انگار که گرگ به او گفته باشد به خدا قسم بدتر از من اهل مکه‌اند که خداوند پیغمبری برای آنها مبعوث کرده و آنها حرفهای او را دروغ می دانند و به او دشنام می دهند. این سخن و درسی که گرگ به او داد در دل ابوذر اثر می کند. به خواهرش می گوید توشه سفر برایم حاضر کن. توشه را گرفت و دوید تا به مکه رسید. دید جمعی دور هم نشستند. با آنها نشست. شنید به محمد دشنام می دهند و از او بد می گویند. درست همانطور که از گرگ شنیده بود. آن جمع تا پایان روز کارشان همین دشمنی و کین است. آنها خیلی ترسناک و خطرناک هستند. روز که به آخر رسید، ابو طالب آمد. آنها به هم گفتند عمویش آمد، دیگر بس کنید. ابو طالب که نزدیک آنها رسید، به او احترام گذاشتند. ابو طالب کمی با آنها سخن گفت. او سخنران توانای شهر است. سخنانش که تمام شد، جمعیت پراکنده شدند. ابو طالب هم راه افتاد تا برود. ابوذر دنبالش رفت. متوجه شد کسی دنبال اوست. به ابوذر رو کرد و گفت چه کاری داری؟ این پیغمبری که در میان شما مبعوث شده را میخواهم ببینم. با او چه کار داری؟ میخواهم به او ایمان بیاورم و هرچه دستور داد عمل کنم. تو گواهی میدهی که جز خدا معبودی نیست و محمد رسول خداست؟ آری، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. فردا همین ساعت نزد من بیا. فردا ابوذر آمد. همان جمع بودند و از محمد بدگویی می کردند. آخر وقت باز هم ابو طالب آمد و او را به خانه ای برد که جعفر پسرش در آن بود. ابوذر وارد شد و سلام کرد. جعفر جوابش را داد و پرسید چه کاری داری؟ پیغمبر مبعوث میان شما را می خواهم. با او چه کار داری؟ می خواهم ایمان بیاورم و اطاعتش کنم. شهادتین را به ابوذر تلقین کرد، یعنی گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و ابوذر تکرار کرد. آنگاه ابوذر را به خانه‌ای برد که حمزه پسر عبدالمطلب در آن بود و او هم همین گفتگو را با او کرد و تازه پس از اعتراف او را به خانه‌ای برد که علی پسر ابوطالب در آن بود. این کارها نشان می‌دهد چقدر شرایط خطرناک است و چقدر ابوطالب و جعفر و حمزه و علی مراقب رسول خدا هستند، به خصوص وقتی غریبه‌ای می‌خواهد به محمد نزدیک شود. بعد از سلام و جواب همان گفته‌ها بین ابوذر و علی رد و بدل شد تا اینکه علی ابوذر را نزد رسول خدا برد. همه این ملاقات‌ها و اعتراف‌ها برای ابوذر دوست داشتنی است و او از این کار خسته نمی‌شود و لذت می‌برد. محمد بعد از اعتراف ابوذر به یگانگی خدا و پیامبریش گفت: ای ابوذر، به سرزمین خودت برگرد و آنجا باش تا دعوت من آشکار شود. سه سال از بعثت پیامبر گذشته است و کسی در شهر مکه نیست جز این که خبر دارد محمد چه میگوید. همه میدانند مشرکان چقدر از او و حرفهایش عصبانی هستند. عصبانیت مشرکان وقتی بیشتر میشود که به روزهای حج نزدیک شوند. آنها دوست ندارند محمد در حضور غریبه ها باز هم از قرآن بگوید. خیلی باید شجاع باشد کسی که اینقدر مورد خشم مشرکان است ولی باز هم در شهر زندگی می کند. حالا در این شرایط محمد مأموریت جدیدی هم دارد. او باید بالای کوه صفا بایستد و دعوت خود را علنی کند، یعنی با صدای بلند بگوید خدایی جز خدای یگانه وجود ندارد و اینکه خودش پیامبر خداست. آیا او جرأت این کار را دارد؟ این سؤال همه است، هم کسانی که دشمن او هستند و قصد آسیب زدن به او را دارند و هم کسانی که تماشا می کنند و شاید یاد می گیرند که باید شجاعت داشته باشند. اما همه دیدند محمد بالای کوه ایستاد و با صدای بلند گفت: یا سباها. مردم مکه این جمله را وقتی می گویند که یک خبر خیلی مهم پیش آمده باشد. همه جمع شدند تا ببینند خبر مهم چیست. چه اتفاقی افتاده است؟ اگر به شما خبر دهم که دشمنی امشب یا فردا صبح به شما حمله می کند، مرا باور می کنید؟ بله، معلوم است که باور می کنیم. ای مردم، رهبر و پیشرو به اهلش دروغ نمی گوید. قسم به خدایی که هیچ پروردگاری جز او نیست، من فرستاده خدا به سوی شما هستم. به خدا قسم شما می میرید همانطور که می خوابید و بعد از مرگ برانگیخته می شوید همانطور که از خواب بیدار می شوید و اندازه خوب بودن و بد بودن کارهایتان را حساب می کنند و در مقابل کارهای نیک پاداش داده می شوید و در مقابل کارهای زشت عذاب می شوید و بهشت و جهنم همیشگی هستند. شما اولین کسانی هستید که به طور ویژه این خبر هشدار دهنده را شنیدید.
عشقت ره دیگر نمی‌دانم. که شادی در همه عالم از این خوشتر نمیدانم. گر از عشقت برون آیم به ما و من ولی کن ما و من گفتم به عشقت در نمی دانم. زبزگن در عشق تو از پای آمدم تا سر زبزگن در عشق تو از پای آمدم تا سر چنان بی پا و سرگرم که پا از سر نمی دانم. چنان بی پا و سرگشتم که پا از سر نمی دانم. دلی کو بود هم دردم دلی کو بود هم دردم چنان گم شد در آن دلبر که بسیاری نظر کردم دل از دل بر نمی دانم. زبز کن در عشق تو از پای آمدم تا سر چنان بی پا و سرگشتم که پا از سر نمی دانم. دلی کو بود هم دردم چنان گم شد در آن دلبر چنان گم شد در آن دلبر که بسیاری نظر کردم دل از دلبر نمی دانم.
گفتن نیست اونجا باید اعلان بکنی که ماشی
فرمودن محصر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
تبیین خط مقدم تربیت نسل امروز در بیان حجت الاسلام سید بهاءالدین ضیاعی.
عنوان بحثی که در این دقایق محضر شما هستیم و درس محضرشون پس میدیم، عنوانیست انتقال معارف نسلی. علاوه بر این که سطح فکر جوان ما، نوجوان ما، مخاطب ما بالا رفته، یه آفتی هم وجود داره و اون این که در این آشفت بازار صداهای مختلف فضای مجازی و تکثر رسانه‌ای که وجود داره، این تکثر رسانه‌ای در این صداهای گوناگون یک صدا در انزوا قرار گرفته. او چه صدایی است؟ و اون صدای انتقال معارف نسلی و خانوادگی است. یعنی چی؟ یعنی اون معارفی که باید از قبل پدر مادران میرسید به نسلها و نرسید. یعنی چی؟ یعنی اون ارتباطی که الان جوان و نوجوان ما با فضای مجازی تو خانه خودش داره با پدر و مادر خودش نداره. آقا فرمودن پدرها مادرها خیلی چیزها را به بچه هایشان یاد می دادن. قدیمی ها رو نگاه کنید دائما میگه خدا بیامرز پدرم و خدا بیامرز مادرم رو. گاهی وقتا من افراد فرهیخته و استاد حوزه دانشگاه دیدم، پدرش هم شاید کشاورز بوده، معارفی از پدرش آموخته، هنوز که هنوزه شیفته و سرمست و مباحث و مبانیست. اینا منزوی شده. پدرها مادرها خیلی چیزها رو به بچه هایشان یاد می دادند. الان چی؟ در این قوقای تکثر رسانه‌ای این صداها ضعیف شده است، شاید برای بعضی ها خاموش شده اصلا. پس بنابراین یه نکته‌ای که ما باید دنبال کنیم این بحث انتقال معارف نسلی هست. شما ملاحظه کردید چون مراجعه میکنن به امثال ماها و شما بزرگواران، و ملاحظه کردید گاهی وقتا میبینید یه مادر بزرگی، یه مادری با یه پوشش متناسب، با یه حجاب و عفاف متناسب، اما در کنارش دخترش رو میبینید، نوش رو میبینید، نه اونگونه نیست. خب این حاکی از چیست؟ این معارفی که در وجود این مادر بزرگ و مادر بوده چه در وجود این دخترش و نوش الان استقرار پیدا نکرد؟ چرا انتقال پیدا نکرد؟ مشکل مسئله کجاست؟ اشکال کار کجاست؟ چرا اینجوری شد؟ اهمیت بحث رو دقت میکنی؟ انتقال معارف تو خانه. این بحث ارتباطی به اون معارفی که حالا باید در مدرسه باشه، تو آموزش پرورش باشه، تو دانشگاه باشه، تو حوزه باشه، تو صداسیما باشه، پای منابر باشه، اونا هر کسی یه وظیفه خودشو داره که انشالله انجام میدن. نه، اینجا فقط در حوزه و چهاردیواری خانه است. پدر، مادر. یه عزیز کارشناسی به من میگفت، من علمش رو ندارم، گزارش میدم و به او اعتماد داشتم و دارم، که میگفت طبق رشته خودش که مباحث خانوادگی و مباحث تربیتی و اینجور مسائل بود، گفت میانگین صحبت کردن والدین با فرزندانشون تو خانه 1.5 دقیقه است. 1.5 دقیقه حرفی برای گفتن ندارن والدین با فرزندانشون. ضعیف شده، به انزوا کشیده شده. انتقال معارف نسلی خانوادگی، عنوان دقت فرمودید. گاهی وقتا میان سراغ ما، سراغ امثال شما بزرگواران، یه پدری آمد گفت من این نوجوان من که وارد عرصه جوانی داره میشه، میگه حالا من شکر رو قبول دارم و فلان و یه حرفا. خب باش میشینیم صحبت میکنیم، میگیم تو چه مشکلی داری با پدر؟ میگه اصلا من این بابا رو درکش نمی کنم، این رفتارشو، این کردارشو، این مثلا عشق بابا رو، احساس بابا رو، محبت پدر رو، انفاق پدر رو، گذشت پدر رو. تعبیرها مال بعضی از این جموناست که میان با ما درد دل میکنه. میگه بابا فسیل شده، به روز نیست، تو دهه های گذشته خودش جا مونده. خب این حاکی از چیست؟ چطور شد که این معارف انتقال پیدا نکرد؟ خب این بحث فوق‌العاده بحث مهمی است که میباید انشاءالله بهش بپردازیم، آیاتش رو ببینیم، روایاتش رو ببینیم، اهمیت این بحث رو نگاه کنیم. اون معارفی که عرض کردم دیگه مربوط به مدرسه و دانشگاه و پای منبر و هیئت و مس، نه نه نه، اون معارفی که باید در خانه یک پدر یک مادر اونها رو بداند منتقل کند، اون کجاست؟ اون چیه؟ سرفصلاش کدام است؟ عناوینش چیست؟ اینا باید روش بحث بشه. ویژگی هایی که یک پدر یک مادر به عنوان منتقل کننده دارد کدام است؟ باور میکنید تو مسئله تعلیم و تربیت تو خانه یه شرح وظایفی پدر دارد که اونا رو مادر نداره، یه شرح وظایفی مادر دارد که پدر اونها رو موظف نیست، بر اساس ساخت و بافتی که انا خلقناکم من ذکر و انثا متفاوت است. تو روش بیان مادر یه روشی باید داشته باشه، پدر یه روش دیگه. اینا تعریف شده در دین، ویژگی هایی که باید خود اون دریافت کننده داشته باشه. به ما گفتن حتی نسبت به برخوردی که پدر مادر با پسر داره متفاوته با اون برخوردی که با دختر داره. اون معارفی که به پسرت منتقل میکنی، اون معارفی که به دخترت منتقل میکنی.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
اون معارفی که باید قبل از سن بلوغ مطرح، اینا تو اسلام اومده، تو روایات اومده، تو سیره اومده. اون مطالبی که باید قبل از سن بلوغ مطرح بشه، اون مطالبی که بعد از سن بلوغ مطرح میشه، خلاف اون سندهای 23 و امثال ذالکی که دنبال شکستن بعضی از مسائل هستن. اینا همه خب روشنه. و واقع قضیه این است که اگر ما به این تکلیف خودمون عمل نکنیم گرفتار میشیم. مهمم همین است. ببینید آیه‌ای که میفرماید لیهلک من هلک عن بینت و یحیی من حی عن بینه. پدر مادر کارشون انجام بدن، رسالتشون انجام بدن، او میخواد بپذیره میخواد نپذیره. اگر پذیرفت که خدا رو با همه وجود باید این والدین شاکر باشن، اگر نپذیرفت معذور است. اما اگر این وظیفه خودش رو انجام نداد مسئوله. شما نگاه کنید حضرت نوح علی نبی ناوالی و علیه السلام کار خودش انجام داده تا اون لحظه آخر میگه یا بنیرک معنا، تا اون لحظه آخر. اینجا دیگه نوح ملامت نمیشه، انجام داده وظیفه خودش رو، تخطئه نمیشه، معذوره و معجوره. اما اون کسی که به قول معروف نه وظیفه خودش رو انجام نداده، اون مسئوله. من این ورش رو مثال زدم، حضرت نوح علی نبی ناوالی و علیه السلام، این ورشم امثال زبیر، زبیری که سیف الاسلام است، زبیری که منا اهل البیت است. این معارفی که داشته سیره پیغمبر را نشنیده که دیده، با او زندگی کرده با سیره رسول خدا. آیا منتقل کرده بود به فرزندش مثلا عبدالله ابن زبیر؟ شما نگاه کنید حالا موانعش که چی میشه این انتقال اتفاق نمیفته. موانعی وجود داره، یکیش مثلا کلمه نسیان و فراموشیست. شما ملاحظه بفرمایید در همین جریان جنگ جمل تو اون لحظه یا آخر زبیر تصمیم گرفت که نه جنگه و صحنه مبارزه رو ترک اومد پیش همین پسرش عبدالله زبیر